آقای حسین مکی یک طرحی نوشته بود که بله که این قرارداد ظالمانه و خائنانه فلان لغو میشه و قرار بود این نامه این طرح به قید دو فوریت در روز یک شنبه به مجلس داده بشه و مجلس قرارداد لغو کنه. این نامه با او امضاهای زیرش توی خاطرات مکی هست، میتونید برید ببینید. بعد اما شاه تیر نمیخوره، اگر تیر خورده بود روز یک شنبهش قرارداد لغو میشد. وقت چه فایده داشت برای انگلیس؟ بلافاصله بعد از جنگ آمریکا حمله کرد به ایران، نه با لشکر، با نمایندگان شرکت های نفتی که آقا قرارداد نفت بلوچستان بدید به ما، و در چند جا دیگر درخواست کرد. روسیه آمد که آقا ما هم قرارداد نفت شمال میخواهید. اما انگلستان با خیال راحت اصلا درخواست هیچ قراردادی نکرد، اصلا گفت آمریکا تو بیا برو هر چی دلت خواست بگیر، روسیه تو هم بگیر. همه تعجب میکردن که چرا انگلستان ساکت نشسته. حالا میفهمن که بابا این قرار در نقشه تیر خوردن شاه بود و نقشه لغو قرارداد رضا شاه. اگر قرارداد رضا شاه لغو میشد، ایران برمیگشت به قرارداد دارسی. که قرارداد رضا شاه لغو میشد چی میشد؟ بلافاصله قراردادی که قبلش بوده معتبر میشد. قرارداد دارسی، قرارداد دارسی چی بود؟ سر تا سر ایران حوزه امتیاز انگلستان، به استثنای پنج ایالت شماری که اونم مال روسیه، سر آمریکا بی کلاه میموند. پس با تیر نخوردن شاه انگلستان، اون برنامه که تا که بگیم توته در رادیو صدای ایران صداشون در میاد خنده آه ها 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 ها، باز هم توته، بله باز هم توته تیر زدن به شاه. خب شاه تیر نخورد، در نتیجه ایران بر نگشت به قرارداد رضا شاه، به قرارداد دارسی. خب حالا چه کار باید بکنن؟ این در این موقع آمریکا، یعنی یکی از معایب مورخان ایرانی اینه که خودشون محدود میکنن در این وقایعی که در ایران اتفاق میفته. محدود کردن در این وقایع آدم به اشتباه میاندازه. میرن روی لایحه گلشایان، میرن روی سخنهای فلان، اینها نیست. باید ببینیم در اون وقت آمریکایی که تازه وارد صحنه مبارزات نفتی شده برنامش چیه. این شخص وارد شد، پول میداد و امتیاز میخواست. پادشاه عربستان سعودی اولین قراردادی که تمام قراردادهای سابق تقریبا اعتبارشون از بین برد با آمریکا بست. اون اولین قرارداد این بود که 50% از درآمد نفت میده به عربستان سعودی. اما این 50% در آغاز پس از دادن مالیات به دولت آمریکا بود، ولی چندی نگذشت که یک قرارداد دیگه امضا کرد که 50% از درآمد نفت قبل از اون که داده بشه مالیات به دولت آمریکا بده به عربستان سعودی. این قرارداد در تاریخ 10 مهر 1330، 2 اکتبر 1951 به این صورت در آمد که قبل از اون که پرداخت مالیات داده بشه، شرکت نفت آرامکو 50% از درآمد بده به دولت عربستان. الو؟
بله کاملا بفرمایید.
بعد از این قرارداد بود که رزمارا با دولت انگلستان، با شرکت نفت انگلستان مشغول مذاکره شد و صحبت کرد و بالاخره انگلستان هم دید اگر که این 50% به ایران نده چه میشه، ایران با آمریکا قرارداد می‌بنده. بالاخره الان تمام شواهد، تمام اسناد که باز میگم اینم مستلزم یک جلسه صحبت هست، گواهی میده که رزمارا موفق شد موافقت دولت انگلستان با 50% بگیره و ما الان افراد متعددی داریم از رجال که حتی یکیش پسردائی خود مصدق هست، من مهندس منوچهر فرمایان که بشد رئیس، در اون وقت بود رئیس اداره امتیازات وزارت نفت، در رئیس اداره امتیازات در وزارت دارایی، بعد شد رئیس عبور پخش، شخصی که شخص نفتی بود، تحصیلاتش در نفت بود و این شخص اون نامه رو دیده، اون نامه ای که موافقت کرده بودند دیده و مصدق بهش داده که این در کمیسیون نفت مطرح کنه، ولی باز به رزمارا ببخشید، من گاهی که از روم نمیخونم اینا رو اشتباه میگم، در دولت رزمارا، رزمارا اون نامه رو بهش میده، نامه موافقته که میگی در کمیسیون نفت مطرح کن، بعد میگی که این به فرامرزی بده و عبدالرحمن فرامرزی، بعد بلافاصله قبل از اون که مطرح بشه میام میگیره و چند نفر دیگه هم این نامه رو دیدن و همه میدونن که این نامه 50-50 موافقت شده بود. این 50-50 عادی نیست که بگن اول یه شرکت در انگلستان ثبت شده باید مالیاتش بده به انگلستان بعد 50% بده، نه، از درآمد خالص قبل از دادن مالیات قرار بود 50% بدن به ایران. خیلی خوب، رزمارا حالا این داره، این نامه رو، این موافقت گرفته، باید انگلستان از اون به بعد به جای این که 18-20%، چون طبق قرار اون موافقت نامه با رضا شاه حدود 20% به ایران داده می شد، اون هم 20% پس از دادن مالیات به دولت انگلستان بعد از اون همه دزدی ها، یعنی 60-70%، چون میزان درآمد خیلی زیاد هست، مالیات تصاعدی خیلی زیاد بهش تعلق میگیره و بعد از اون که اون مالیات دولت انگلستان داد 20% میده به ایران. اگر که همون قبل از اون که مالیات به دولت انگلستان بده 50% بده به دولت ایران خیلی میشد، اینم رزمارا موافقت گرفته بود. اما کشته شدن رزمارا، باز هم باید گفت توطئه، باعث شد که اون قرارداد اصلا فاش نشه، چون دیگه به نفع انگلستان نبود. بعد به معنی که نفت گفتن ملی باید بشه، دیگه اسم 50-50 از بین رفت، چون انگلستان نمیخواست صحبت 50-50 به میون بیاد و سایر کشورهای نفتخیزم حیاهو را بیاندازن. شما فقط تصور کنید بعد از اون که میگن صنعت نفت باید در سر تا سر ایران ملی شود، چی بگن؟ بگن آقا 50% بده ما یا 100% بده ما، دیگه اصلا مسئله از بین میره، دیگه مسئله منتفی میشه. یک دفعه که باز من در خلاصه عرایض قبلیم گفتم که پیش از اون که ملی، صحبت ملی شدن نفت به وجود بیاد، انگلستان مثل یک پهلوان پیری بود که زیر دست و پا افتاده بود. به طور مثال حزب توده از یک طرف اونو میکوبید، چون حزب توده هم نفت شمال میخواست برای روسیه و اون میکوبید، از یک طرف روسیه تقویت میکرد نهضت ملی و توده ایره، از این طرف آمریکا تقویت میکرد، این دستی پهلوان گرفته بود، از اون طرف شاه طرفداری میکرد، از این طرف مردم ایران یک پارچه شده بودن علیه انگلستان. شما حساب کنید ببینید دو نیروی خارجی یعنی روسی و آمریکا و طرفداران اونها و در ایران یک ملت اینا همه طرفدار این بودن که حق ما از شرکت نفت گرفته بشه. در این شرایط گرفتن 50% از انگلستان خیلی مشکل نبود، ولی به محض این گفتن نفت در سر تا سر ایران باید ملی بشه، از همون لحظه نهضت ملی ایران شکست خورد. چرا شکست خورد؟ برای که از اون طرف روسیه موافقتش پس گرفت، دیگه روسیه طرفدار ملی شدن نفت نبود، چون اونم نفت شمال میخواست. حزب توده برای جای این که طرفداری بکنه از مردم ایران در جهت گرفتن حق ما از شرکت نفت، فوراً به صورت مبارزه با مردم در آمد، چون اونا چماخ گرفتن علیه توده‌ها چیز نهضت ملی و اینا هم چماخ گرفتن علیه اونا. به جایی که اینا دوتایی نیروشون علیه انگلیس به کار ببرن، نیروهاشون علیه هم به کار بردن. آمریکایی که طرفدار نهضت ملی بود و اصلا پول داده بود و اصلا حمایت کرده بود، نیرو رو به وجود آورده بود و نهضت ملی ره، 11 روز بعد از اون که ملی شدن نفت در ایران پیشنهاد شد توسط مصدق، آمریکا یک نامه نوشت و اعلام کرد که ما در مورد ملی شدن نفت به ایران کمک نمی کنیم و اگر هم نفت ملی بشه ما حاضر نیستیم به ایران کمک کنیم در جهت استخراج و بهره برداری و فروش، و مخصوصا این که مهندسین نفت فقط در انگلستان هستند و در آمریکا، مهندسین با تکنولوژی که انگلستان درست کرده بود، نه تکنولوژی روسی. بعد در اون وقت دیگه هیچ کشور اروپایی در هیچ جا نفت نداشت که مهندس نفتی داشته باشه، امتیازی نداشت و فقط آمریکا و انگلیس بودن. پس از روزی که گفت نفت ملی بشه، نهضت ملی شکست خورد، روسیه رفت کنار، توده‌ای بشروع کرد مبارزه، شاه رفت کنار، آمریکا رفت کنار، یک ملتی باقی موند، مردم عادی که اونا باید مبارزه کنن با توده‌ها و دیگران. پس نهضت شکست خورد، بعدم ملی شدن نفت 2 سال طول کشید و اون همه بدبختی به ایران رخ داد و بالاخره چیزی که به ایران دادند پخش داخلی بود که آقا ایرانی ها خوشحال شدن که آقا بالای هر شرکت نفت در هر کجای ایران نوشته شرکت ملی نفت ایران، در حالی که الان باز هم من اسناد بتونم بیارم که انگلستان از چند سال جلوتر میگفته ما هر بشکه نفت، هر تانکر نفت که میبریم بلوچستان اینقدر ضرر میکنیم، هر تانکر گازوئیل که در این راه های خراب اون وقت و وقتی دیگه آسفالت بود این راه ها میبریم مثلا مشهد کجا اینها چقدر ضرر میکنیم، و چقدر میگفته ما هر سال حاضریم چقدر پول به شما بدیم که شما پخش داخلی رو عهده‌دار بشید، ولی دولت ایران نمیتونسته. آخر دفعه با ملی شدن نفت پخش داخلی که اون همه ضرر داشت، هر بشکه که صادر میکردن اون همه خرج داشت، دادن به ایران و اون شرکت های وابسته که به از کردم که همه اینها 16% از سرمایه و 16% از درآمدش مال ما بود همه رو بردند و آخر هم یک میلیارد گاهی من با عرض خیلی معذرت پوند یا دلار فراموش میکنم، یا میلیارد، این باید جلسه آینده بگم، 1 میلیارد یا دلار یا پوند انگلستان خسارت گرفت از کنسرسیوم، جایی که کنسرسیوم 40% از اون سهام شرکت به عهده گرفت. در هر حال آنقدر ضرر کرد ایران از این ملی شدن نفت، و این ملی شدن نفت چیزی بود که شعار انگلیسی بود، انگلستان تو دهن مصدق گذاشته بود، برای این بود که 50% درآمد خالص مثل عربستان سعودی به ایران داده نشه. و الان من حساب کردم و این محاسباتم در مقدمه کتاب راه آهن هست، همون سال اول بعد از ملی شدن نفت و درآمد هر بشکه ما از نفت چقدر بوده و عربستانی که اون همه زحمت ندیده و اصلا یک ذره ناراحتی تحمل نکرده چقدر استفاده کرده.
یعنی به این ترتیب دومرتبه بریتانیا شروع که انگلستان تیکین کنترل کرد، کنترل نفت ایران رو دومرتبه به دست آورد.
نه اون مسلم بود که هرگز او کنترل از دست نمیده. ببینید من یک مثال بذارم برای شما. یک وقتی در جیرفت کرمان یک زنی که بی سواد بود، پیر بود و زن یک مزرعه بزرگ داشت و در اون مزرعه دیگران خب پرتقال و لیمو و نمیدونم چیزهای محصولات گرمسیری میکاشتن و یک راننده که اهل همونجا بود، این کامیون راننده کامیون بود و اینها رو حمل میکرد به میدون به تهران. اینا خب این راننده میدونست که این پیرزن نمیتونه پشت ماشین بشینه، نمیتونه اده میدونه اصلا چیه ماشین چجوری باید حرکتش داد. خب این پیرزن یه روزی اومده بود نشسته بود که آقا راننده تو دوزی. خب میگه من دوزم. خیلی خب از این به بعد دیگه من میخوام تو رو اخراج کنم. خب راننده میدونه که در اون ده در اونجا کسی جز اون نیست و امکان نداره که یک راننده دیگه جرأت بکنه بیای تو این ده دور افتاده، تو این شهر دور افتاده روی کامیون. خب این خانمم داره بی خود میگه من خودم میخوام برونم. خب میگه خب حالا خودت برون. بالاخره میدونه که خانمه میاد پیشش التماس میکنه. ما در آن وقت در جنوب ایران تمام مهندسین عالی مقام خارجی بودن، یعنی انگلیسی بودن. تمام تکنیسیان ها یعنی مهندسین درجه دو هندی بودند، تمام زیر دست هندی ها عرب ها بودند. حالا عرب ها چه عرب های خوزستان و چه عرب های خارج کشورهای اطراف ایران و فقط کارگرها ایرانی بودند، کارگرهای غیر ماهر. ولی اگر که در اون بالاترها چند تا مهندس ایرانی بود، ایادی انگلیس بودن. یعنی انگلستان کسانی رو میفرستاد به خارج، باید موظف شده بود طبق قرارداد رضاشاه که هر سال یه تعدادی بفرسته و اون کسانی رو میفرستاد که مطمئن باشه اینها ایادی خود او هستند. خب حالا وقتی که قرار هست نفت ملی بشه، یک احمق در اون وقت باید بود و باور میکرد که ایران میتونه نفت استخراج کنه با کدوم وسیله، با کدوم تکنولوژی، با کدوم مهارت، با کدوم اطلاعات. خیلی خوب استخراج بکنیم، بس کنیم، بردیم بکنیم که لوله چجوری، کی میدونه، ببریم لب دریا. خیلی خوب تا اینجا هم بردیم، نفتکش هم گرفتیم گذاشیم تو توی نفتکش. کدوم بازار از ما میخره؟ کدوم اگر که یک کشور اروپایی یک بشکه نفت از ما میخرید، یک گالون نفت میخرید، انگلستان نفت بهش نمیداد، آمریکا هم دیگه نفت بهش نمیداد، چون بازار فروش دنیا در دست آمریکا و انگلیس بود، هیچ نفت نمیدادن. تنها کشوری که نمیدی یعنی از نظر توانایی قدرت نداشت ولی امکان مثلا از نظر مهندسی و اینا امکان داشت روسیه بود، چون هم بازارهای دنیا در دستش نبود. یعنی ما نه پالایشگاه داشتیم، نه مهندس داشتیم، نه بازار فروش داشتیم، نه نفتکش داشتیم، نه تکنولوژی داشتیم. وقتی کسی بیای تو مجلس سخنرانی بکنه و به مردم به دروغ بگه ما نفت ملی میکنیم، از چاه نفت میاریم و در بازارها میفروشیم، خب این الان اقلا خالده باید بفهمیم که بابا این مرد دروغگو بود. اگر که شما فکر میکنید دروغگو نبود، شما شنوندگان گرامی سوال کنید از طرفدارای آقای مصدق، بگید چطوری فقط الان به من بگید اگر 28 مرداد نیومده بود و مصدق سرنگون نشده بود، فقط یه راهی شما فکر کنید در عالم تخیل که بله طبق اون راه ما میتونستیم نفت تصفیه کنیم، استخراج کنیم، بفروشیم یا به جای غیر از انگلیس و آمریکا بدیم. یعنی یک شرکتی غیر از انگلیس و آمریکا بیاین نفت ما رو استخراج کنن. اصلا چنین چیزی محال بود و اون انگلستانی که در ابتدا پیشنهاد ملی شدن نفت در دهن اون نهضت ملی گذاشت، یقین داشت که این ایران امکان ملی شدن نفت براش نیست و نهایتا مجبوره بیاد التماس بکنه و دو دفعه دست ما رو بگیره و بگه خیلی خوب بیایید. خسارت ایران خسارت داد، عربستان خسارت نداد برای 50-50. بعد هر شرکتی که بیاد امتیاز از ما بگیره باید در ابتدا یه مبلغی به عنوان پذیره بده، پذیره در انگلستان چی میگه، لمسان بده. بعد ولی چون در ایران اومده بود ایران نفت ملی کرده بود، از نظر مقررات بین المللی حق نداشت که به یک دولت خارجی امتیاز بده، چون نفت ملی شده بود. نمیشد بگه از انگلستان من گرفتم، حالا فرض کنید به فلان دولت یا به آمریکا میدم. در نتیجه باید جوری رفتار میکرد که بگه من ملی شدم و خودم استخراج میکنم. کنسرسیوم هم میدونید، کنسرسیوم به عنوان نماینده شرکت ملی کار میکرد. در نتیجه ایران از گرفتن حق پذیره محروم شد، چون ملی شده بود نفت. ولی اگر که نفت ملی نمیشد، پذیره هم میتونست بگیره. از هر طرف که شما نگاه بکنید، این ایران ضرر کرد و دو سال و چقدر. حالا میایین طرفدارای مصدق صادرات و واردات میگیرن که آقا در زمان مصدق واردات ببینید چقدر تقلیل پیدا کرده و صادرات زیاد شده. خب اینها یا خودشون نمیدونن یا فکر میکنن بنده احمق هستم. من وقتی که حقوق کافی داشته باشم واردات بخونم زیاده، میرم بازار براحتم میخرم، جنس میخرم میارم. ولی وقتی که پول ندارم قالی زیر پام هم میفروشم میشه صادرات. ایرانی ها در اون وقت به این وضع افتاده بودن. پول نداشت ایران، پول ایران نداشت، پول کارمندا شیش ماه هفت ماه هفت ماه عقب میافتاد و بعد که میدادن یک سوم دو میدادن یا یک ماه حقوق میدادن. ایران چقدر قرضه، اوراق قرضه منتشر کرد. خب ایران کجا پول داشت که واردات داشته باشه؟ حالا این افتخاری شد که آقا ما وارداتمون کم شد در اون وقت. در اون وقت صادرات داشتیم، بله صادرات داشتیم، قالی زیر پاش هر کس فروخ برای خاطر خرجش بگذره. باید اصلا من در این خلاصه نمیتونم اون ضررهایی که عظیمی که نصیب ایران شد شرح بدم و باید اجازه بدید که یک جلسه اصلا راجع به ملی شدن نفت از انتها تا انتها با مدرک صحبت کنم. اگرچه الان این مدرک نبود ولی من آمادگی نداشتم و مدارک در دسترسم نبود، این موضوع یک وقت دیگه براتون مفصل تر شرح میدم.
قربون شما برم، خیلی ممنون و متشکرم آقای شمشیری. شنوندگان عزیز، ساعت هست 9:29 به وقت انگلستان، ساعت 1:01 به وقت تهران، 4:29 واشنگتن و همچنین 6:29 به وقت ژاپن. همچنین که میدونید امشب یک شنبه هست، 18 ژانویه 2009 میلادی، 2567 شاهنشاهی. سایت ما هست www.tuluradio.com tolo.com. آقای شمشیری من برمیگردم به شما عزیز و خدمت رو عرض بکنم تا اینجایی که من در دسترسم هست و اطلاع جمع کنم. شما دقیقا همون چیزایی که من میخواستم متوجه بشم، خودم البته متوجه شده بودم ولی گفتم از نظر یک متجاربم بشنوم که برام حتم بشه، چون برام خیلی سریع بود بفهمم که چطور ممکنه اون مثلا 5 و 5 رو یهو مصدق در بره از سینش، بعد یهو پیداش بشه، بعد بگه بعد مثلا بعد ملی شدن نفت رو بیاره. بعد چون اسم ملی بودن هست، متاسفانه مردم هول این کلمه رو میخورن، فکر میکنن هستی ملی بشه کسی که اسمش رو بیاره کار درست رو انجام داده. به خاطر همینم بود که من هر جا با هر شخصی صحبت میکردم که من این چنین میبینم در رابطه با آقای مصدق درست نمیبینم، به من میگفتن نه بیشتر مطالعه کن. هرچی من بیشتر مطالعه میکردم میدیدم من دارم به حقیقت هم میرسم که ایشون متاسفانه اونجوری که طرفدارانش من فکر میکنم به دروغ دارن کار انجام میدن، میدونستن ایشون چه شخصی داشت و چه خیانتی واقعا به ملت ایران کرد.